بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنیم از اینکه بنده رو قابل دونستن، دعوت کردن به جمع محترم شما و از اظهار لطف دوستان ممنونم. من چون ساعت نمیفهمم چیه، با جلو چشمم باشه ولی این تا زور همونطور داریم حرف میزنیم. من توی فرصتی که لطف کردن به بنده دادن میخوام راجع به بعضی از مبانی تعلیم تربیت و آموزش پرورش خدمت رفقا بعضی نکات رو عرض بکنم. ممکنه بعضی از اون چی که اینجا عرض میکنم مستقیما به شما حضرات مربوط نباشه، مستقیما بخشی از اینها مباحثی است مربوط به فلسفه تعلیم و تربیت که جای طراحی و اصلاح و تحول و تکامل و اینا تو اون عرصه قاعدتا تو صف نیست، حتی تو ستاد هم نیست. یه جایی ما قبل ستاد که حالا بعضی ازش تعبیر میکنن به اتاق فکر و نمیدونم نظریه پردازی و گفتگو و اینا، اسمش مهم نیست، خودش مهمه. چون بعضی جاها دیدم یه اتاق رو مثلا اتاق فکر، فکر کردم که این اتاق فکر یا اتاقه، یعنی مشکل جاست. مشکل اتاق ما نداریم، مشکل فکر داریم. فکر که باشه بدون اتاق هم مسئله رو حل میکنه، ولی فکر نباشه هرچی هم اتاق بزنیم تأثیری نخواهد داشت. یه بخشی از اون چی که تحت به مسئله تحول در آموزش پرورش مربوط میشه مسئله دراز مدته. اصلا مسئله تعلیم و تربیت یک مسئله دراز مدته، یه چیزی نیست ضربتی انجام بشه. اما اراده ضربتی و اراده انقلابی میخواد. روح تحول خواهی پیدا شد، تقویت شد و امیدواریم بمانه و این مشعلی که روشن شد خاموش نشه. حتی باید کاری کرد که بعدها با تحول پارلمان‌ها، دولت‌ها، مسئولین اینا هم عوض بشن، این شعله ها نباید خاموش شه. چون مسئله تحول در تعلیم تربیت یه چیزی نیست که تو یه دوره چند ماهه یا حتی چند ساله انجام بشه، باید دائم کار بشه. البته بخشایش مربوط به شماست، بخشای مربوط به صف، بخشی مربوط به ستاد، بخشی عرض کردم ما قبل ستاد. همه این کارا توامان همزمان بایستی انجام بشه. بخشی از اینا دراز مدته، دیر جواب میده، واحد زمانش دهه و نیم قرن، واحد محصول دادنش بخشی از اینا حتی گاهی در بعضی ملت‌ها و تمدن‌ها نیم قرن طول میکشه تا جواب بده. چون بحث انسان دیگه، هر نسل انسان شما حساب بکنید حداقل میوه دادن نظام تعلیم تربیت اگه تازه پشتش برنامه ریزی باشه و ثبات باشه و پیگیری باشه و عقلانیت و مدیریت، دو نسل سه نسل طول میکشه تا جواب بده، یعنی چیزی معادل به نیم تا یک قرن. اما یه بخشایش کوتاه مدته، یه بخشی از اینا کاملا به شماها مربوطه، به شما برادران و خواهرانی که مستقیما مسئول اجراء نظام آموزشی هستید، مستقیم با بچه‌ها با دانش آموز ارتباط دارید. اولا ما نمیتونیم تمدن سازی بکنیم الا این تحول بزرگ در آموزش پرورش، بزرگ اما تدریجی و عاقلانه اتفاق بیفته. هر کاری بخواید بکنید از همینجا شروع میشه. باید اندیشید، جمعی اندیشید، دائما اندیشید، در تعامل حوزه و دانشگاه اندیشید، نه جدا جدا حوزه و دانشگاه بشینن جدا جدا اونا ترجمه کنن و هی منتقل کنن، اونا هم یه حرفایی راجع به کلیات و اینا بزنن. نه، باید اینا با هم در کنار هم ناظر به صف و مشکلات واقعی در جامعه و در آموزش پرورش، این سه تا کنار هم بایستید پشت یه میز بنشینن و با مدارا و تعامل ولی با روح انگیزه انقلابی دائم بیاندیشن، رصد کنن، اصلاح کنن، برن جلو. بنابراین این کارو نیست که بگی آقا خب گفتیم تحول در آموزش پرورش چرا نشد یا چرا شد، کی شد، کی میشه. اگر کار نکنیم هیچ وقت نمیشه. اگر کار بکنیم بخشی از میوه هاشو کوتاه مدت میده، بخشیشو میان مدت، بخشی رو دراز مدت. لزوما هم آموزش پرورش اسلامی، تعلیم تربیت اسلامی در تضاد به 100% با سایر نظام های تعلیم تربیت نیست. در یه مواردی تشابه و اشتراکاتی داریم حتی با یک نظام تعلیم تربیت سکولار، در یک مواردی تفاوت داریم ولی تضاد نیست، شباهت هم نیست، اشتراک هم نیست، در یک مواردی هم تضاده. شناسایی این سه مورد، تفکیک اینا از هم دیگه هم کار مهمی است و پیچیده، باید دائما صورت بگیره. نه کپی برداری، نه لجبازی. نکته بعدی اینه که ببینید، هر ملتی به فکر تحول نمیفته. حتی یک ملت در همه تاریخش صحبت از تحول نمیکنه. خود این معنا داره که چرا یه ملتی در یه شرایطی یه مرتبه به فکر میفته که همه چی رو عوض کنه. اکثر قریب به اتفاق ملت ها، 90-95% ملت ها و جوامع و همینطور یک ملت در اکثر دوران تاریخ خودش توی یه ریل میفته، همینطور روی حرکت میکنه، میره جلو، سرشو میندازه پایین میره. یه چیزی براش مثلا تو آموزش پرورش، تو آموزش عالی، تو اقتصاد، تو مدیریت کپی برداری شده، ترجمه کردن، آوردن، این داره مصرف میکنه، سرشو انداخته پایین، همینطور میره. یه مرتبه مثلا 500 سال رفت. گاهی بر یک ملتی 500 سال میگذره، یه بار از خودش نمیپرسه چرا این، چرا نه جوری دیگری. 500 سال بر اکثر ملت ها میگذره، میگه اصلا این سوال از خودشو مطرح نمیکنه. یه مرتبه یه ملت های خاصی پیدا میشن، ترمز میزنه، برمیگرده به پایین نگاه میکنه، به بالا نگاه میکنه، به اطرافش نگاه میکنه، به خودش، به دشمنش، به رقیبش، به دوستش، به فرصتهاش، به تهدیدهاش، وقت از خودش میپرسه که چه باید کرد. این سوال در هر مقطعی از تاریخ برای هر ملتی مطرح نمیشه. اکثر ملت ها در دوران تاریخشون و حتی ملت خود ما در اکثر دوران تاریخش، یه ملت های مصرف کننده، ترجمه کننده، وارد کننده، کپی بردار، مقلد، این صحبت تحول نیست، مگر نمایشی شعاری. اینکه یه ملتی توی شرایطی قرار گرفته بعد از انقلاب اسلامی که هی داره از خودش راجع به همه چیز سوال میکنه، آیا اقتصاد ما اقتصاد درستی است؟ آیا آموزش پرورش ما داره مسیر درستی رو میره؟ یا باید متحولش کنیم؟ صحبت از نوآوری میشه، صحبت از خلاقیت میشه، صحبت از جنبش نرم افزاری میشه، صحبت از اصلاح الگوی مصرف میشه، صحبت اینا. میدونین این سوالات کی مطرح میشه؟ وقتی که یه ملتی تصمیم گرفته تمدن سازی کنه، نه کپی برداری. یعنی سرشو میخواد بالا بگیره، سرشو بالا بگیره، نگاه کنه و اطراف، بگه که چرا دارم این کارو میکنیم، چرا آموزش پرورش من اینجوری باید باشه نه اونجوری، چرا آموزش عالی اینجوری، چرا مدیریت صنعت اینطور، چرا پارلمان اینطور، چرا اونطور. وقت در این لحظه است که اگر پاسخ فکر شده عقلانی اسلامی، پاسخ توحیدی و انسان مبتنی بر انسان شناسی درستی در دستش باشه، نسخه درست، یه مرتبه یعنی یه تمدن با شکوه الهی انسانی بنیانش گذاشته میشه. البته تمدن 10-20 ساله ساخته نمیشه، یه حرکتی شروع میشه، 50 سال دیگه اولین میوه‌هاش، 30 سال بعد میوه‌هاش، 20 سال بعد، 100 سال دیگه یه مرتبه اون شد تمدن برتر. بقیه ملت‌های دنیا دارن ازش تقلید میکنن. این اتفاقی بود که قبلا در تاریخ ایران اسلامی افتاد و در جهان اسلام، و بقیه دنیا کپی برداری کردن ازش. چند قرن جهان از جهان اسلام، که قلب جهان اسلام هم در دوره تمدن سازیش حتما ایران بود، اگه ایران نبود یکی از مراکز اصلیش ایران بود. بزرگترین دانشمندان جهان اسلام در دوره درخشان تمدن طلایی اسلامی اکثرشون ایرانی بودن. حتی من نمیخوام بحث های نجات پرستی و ناسیونالیستی و شوونیستی اینا بکنم، ولی یه واقعیت تاریخی همه گفتن که ایرانی مسلمان نقش مهمی داشت در ساختن تمدن کنونی همین جهان، در تمدن جهان. و یکی از چند ملتی است که تو تاریخ تمدن نمیشه بخونی جز اینکه اسم اینا رو بیاری، باید اسمشو بیاری و باید به احترامش بلند شی. این که حالا ما داریم، یعنی ملت داره بعد از انقلاب تو این 20 سال همه چی رو میبره زیر سوال، نظام جهانی زیر سوال، نهادهای بین المللی زیر سواله، اقتصادی که کپی برداری میشه زیر سواله، نظام سیاسی، مدل سیاسی زیر سوال، نظام سلطنت زیر سوال، نظام دموکراسی غربی زیر سوال. از هر کدوم میپرسیم چرا؟ این که یه ملت به این درجه از رشد و خودآگاهی میرسه که میگه که من نمیخوام تو نظام سازی سیاسی، فلسفه سیاسی، فلسفه اقتصاد، فلسفه اخلاق، تعلیم تربیت، من نمیخوام فقط کپی برداری کنم، میشنوم، میخونم، ترجمه میکنم، آموزش میبینم، یاد میگیرم، اما خودم میخوام فکر کنم و بر مبنای فرهنگ اسلامی توحیدی میخوام فکر کنم. میخوام ببینیم چجوری میشه یه آموزش پرورشی متناسب با یک تمدن اسلامی ساخت، کجاهاش اشکال داره، کجاها ما گیر داریم که برونداد و خروجی آموزش پرورشمون این نسله، خروجی آموزش عالیمون این نسله. حوزه ما کجا؟ اشکالات و حوزه علمیه کجاست؟ این نظام آموزشی دینی ما، مشکلات آموزش پرورش کجاست؟ مشکلات رسانه ما کجاست؟ الگوی مصرف ما چرا اینجوریه؟ این سوالات، سوالات خیلی مهمیه، برای هر ملتی تر نمیشه، در هر مقطعی از تاریخ سوالات مطرح نمیشه. یه ملت های 200 سال پیش این سوالات از خودشون کردن، 200-300 سال پیش شروع کردن پاسخهای خودشون رو به این سوالات دادن بر اساس مبانی ماتریالیستی خودشون، ولی از عقل استفاده کردن، از تجربه استفاده کردن، زحمت کشیدن، برنامه ریختن، شدن امروز بعد از 200 سال که اینا شدن آقای جهان. همه ملت های آسیا، آفریقا، این ور اون ور، همه آموزش پرورش میخوان درست کنن، از رو اینا کپی برمی‌دارن. دولت و پارلمان میخوان درست کنن، کپی برمی‌دارن. رسانه میخوان درست کنن، کپی برمی‌دارن. لباس میخوان تنشون کنن، کپی برمی‌دارن. فیلم میخوان بسازن، کپی برمی‌دارن. چرا؟ بلکه یه تمدنی 2300 ساله ساخته شده اونجا، تو همه مسائل داره بر اساس مبانی خودش تولید میکنه. حالا مبانیش و روشهاش و افراش بخش شما قبول داریم، بخش قبول نداریم، ولی چه قبول داشته باشی چه قبول نداشته باشی، وقتی تو تولید نمیکنی باید مصرف کنی دیگه، تو وارد میکنی، تو صادر کننده نیستی. لحظه ای که یک ملت میده که خب ما نظام سیاسیمون رو مستقل کردیم، از نظر سیاسی ما به استقلال کامل رسیدیم، یعنی شاید مستقل ترین، نشاید حتما مستقل ترین ملت در جهان، ملت و دولت امروز ملت و دولت ایرانه، این رو همه قبول دارن. اما آیا تو عرصه مباحث تعلیم تربیت، اقتصاد، مدیریت، نظام آموزشی اینا ما به استقلال و خودکفایی رسیدیم؟ نه. آیا آسونه؟ نه، آسون نیست. آیا ممکن است؟ بله ممکن است، اما مشکل است، باید تلاش کرد، هزینه‌شو پرداخت. اولا اعتماد به نفس، قبل از او اعتماد به خداوند، و بعد برنامه، نظم، تلاش، پیگیری. زیگزاگ نباید بریم. این مسیر شروع میشه 50 سال، 40 سال، 30 سال باید ادامه پیدا کنه. نکته دیگه این که ما وقتی مقایسه میکنیم خودمون رو با نظام‌های تعلیم و تربیت دنیا، که حالا دنیایی وجود نداره، عملا 3-4 تا مدل اصلی هست که در غرب تولید شد، در آمریکا، انگلیس، فرانسه، همه جا دارن از اونها کپی برمی‌دارن، از جمله خود ما، که اصلا ساخت نظام آموزش پرورش ما چند سال باشه، چه مقاطعی باشه، چه درسایی بخونیم، اینا همه ما تصمیم نگرفتیم، ما در مورد هیچ کدوم از اینا ماها فکر نکردیم، یاد گرفتیم، ادا در آوردیم. عیبی هم نداره، بخشش هم درسته حتما، بخشش هم غلطه، ولی ما اصلا نمیدونیم کدومش درسته کدومش غلطه، چون ما اصلا فکر نکردیم به مسئله. راحت ترین کار کپی برداری بوده و هست. ما در رشته‌های علوم انسانی تقریبا کپی برداریم، تقریبا به طور کامل. اون که کارشناسی میخونه، کارشناسی ارشد میخونه، دکتری میخونه، داره مراحل کپی برداری رو بیشتر طی میکنه، نه مراحل تولید فکر و نظریه. چاره هم نداریم. من نمیخوام اینو بگم بده یا خوبه، میخوام بگم این واقعیتی است. با این واقعیت تمدن سازی نمیشه کرد. کپی برداران خوبی میشی، مونتاژ کارای خوبی میشی، اما تمدن سازی درست مسیرش با این فرق خلاف اینه. نه انزوا و طرد الگوهای سایر بشریت که بگیم آقا ما دیگه لج داریم با شما، شما چون جزء ما نیستی ما دیگه اصلا گوش نمی‌کنیم چی میگی، نه، استفاده از همه تجربه بشری و جهان از جمله تجربه غرب لازمه، ولی استفاده لازمه، نه تسلیم و انقیاد و کپی کردن فقط. خب الان ما وقتی بخوایم نظام تعلیم تربیت خودمون رو مقایسه کنیم، مثلا با ببینیم ما دنبال چه نظام تعلیم تربیت، چه آموزش پرورش باید باشیم، هم به لحاظ مبانی و نظری فلسفیش، هم به لحاظ روشش، مقایسه میکنیم مثلا با نظام‌های تعلیم تربیتی که داره در دنیا به عنوان الگوست، که معمولا اش کردم یا از آمریکا یا انگلیس یا فرانسه، عمدتاً از این سه کشور همه الگوبرداری کردن. آموزش پرورش ایران هم یه دوره الگوهای فرانسوی داشت، بعدم الگوهای انگلیسی، یه دوره هم الگوهای آمریکایی بود. الگو که میگم شامل سه پایه است که هر نوع تحول در نظام آموزش پرورش هم که کار یک روز دو روز نیست، در سه مقطع نظریه پردازی، نگاه فلسفی، دینی به تعلیم تربیت، دو صف ستاد که درست اینا رو بتونه تبدیل کنه به عمل، برنامه عمل، و سوم صف که باید با مهارت و با اعتقاد و با آگاهی رو اجرا کنه.
کار خیلی عظیمیه، خیلی مهمه، یه پروژه بزرگ، شاید بزرگترین پروژه ما باشه. که اگه این درست شه، اقتصاد و رسانه و نمیدونم همه چیز، مدیریت و همه چیز، چون هر چی هست همینجا داره آثار بیاد میشه، همه از اینجا میاد بیرون. هر اتفاقی داره تو مملکت میفته تو عرصه اقتصاد، فرهنگ، آموزش و رسانه چی، همه خروجی های شما هن. همه خروجی آموزش پرورش و نظام آموزش عالی هن. از جای دیگه نمیان که. و در سه مقطع، یک مبانی، مبادی، که حالا من راجع مبادی الان امروز تو فرصتی که دارم یکم بحث بکنم، یه چند تا مثال بزنم، مقایسه کنیم، ببینیم منظورمون چیه که مبادی نظام تعلیم و تربیت، مبادی آموزش پرورش تأثیر دارن در نوع مدلی که ما برای آموزش پرورش و تعلیم تربیت داریم. دو، غایات، هدف آموزش پرورش چیه، ما دنبال ساختن چه انسانی هستیم، چه انسان فردی، چه انسان اجتماعی، چی میخوایم از خودمون. و سه، که مبادی و غایات معلوم شد، روش ها که خیلی مهمه. مبادی مثل این که ما داریم از تعلیم تربیت حرف میزنیم، اصلا تعریفمون از تعلیم چیه، تعریف ما از علم چیه، علم رو چجوری تقسیم بندی و طبقه بندی میکنیم، علم رو چطور تعریف میکنیم، چه فلسفی، به چه فلسفی برای علم معتقدیم، فلسفه علم، نگاه ما به علم نگاه پوزیتیویستیه یا نه، و حالا از این قبیل سوالات زیاد میشه مطرح کرد. تعریف ما از انسان چیه؟ انسان، شما آموزش پرورش با انسان سر و کار داره، هم ماده، موضوع مادهش انسانه، هم هدفش انسانه. تعریفشتون از انسان چیه؟ هر نظام آموزش پرورش مبتنی است بر یک تعریف اعلام شده یا اعلام نشده از انسان. تعریفمون اصلا از تربیت چیه؟ انسان قابل تربیت هست به چه معنا یا نیست؟ تربیت چه اهدافی داره، چه ابعادی داره؟ اینا همه بخشی از مباحثی که تو حوزه مبانی نظام آموزش پرورش و تعلیم تربیته، که بیشتر تو حوزه فلسفه تعلیم تربیت باید بحث بشه، خیلی هم مهمه. اتفاقا خیلی از مشکلات ما هم همونجاست، درست منقح بر نگشتیم دوباره بشینیم با هم جمعی بحث کنیم، گفتگو کنیم. اول باید خود ما آموزش ببینیم، اول باید معلم درستی تربیت کنی تا بتونی دانش آموز درست تربیت کنی. اصلا تربیت معلم شأنش خیلی سقوط کرد تو جامعه ما. کم کم رسیدن به جایی که آقا اصلا اسمش هم اگه میشه بردارین، اول که خودشو جمع کردیم، بعدم گفتن اسمش هم بردارین، دی باعث چیزه، یه اسم جیگولی روش بذارین اینا، برای که شأن معلم و تربیت معلم رو نفهمیدیم ما. از همه رشته های دانشگاهی ما مهمتر تربیت معلمه. شما میدونین غرب اولی که میخواست در بعد از زمانی که قاجار رفت و پهلوی آمد، اینا اولی که خواستن در ایران سلطه رو نفوذ بکنن، اولین دانشگاهی که زدن چی بود؟ قبل از دانشگاه تهران، اول دانشگاه تربیت معلم رو زدن، اول تربیت معلم. بیشترین بورسیه هایی که در زمان قاجار و رضاخان غرب گفت ما میپذیریم بیاری تو رشته تعلیم تربیت بود. میدونستن از کجا باید وارد شد. مهمترین رشته دانشگاهی ما تعلیم تربیت و تربیت معلم، و متاسفانه نگاه های تحقیرآمیز و غلط بهش داشتیم، که خود این هم ناشی از یک انسانشناسی غلطی است که توی مدیریت های ما حتی بعد از انقلاب نفوذ داشته و این باید اصلاح بشه. تعریف اسلامی از انسان چیه؟ انسان از نظر اسلام کیست و کی میتواند باشد؟ چیست و چه میتواند باشد؟ قوه و فعل انسان درست تعریف بشه. ابعاد انسان، ابعاد مادیش، ابعاد معنویش، اینا همه درست تعریف بشه. و بعد غایات، ما میخوایم خروجی آموزش پرورش و نظام آموزشی عالی ما، نظام آموزش ما کلا خروجیش باید کی باشه؟ دنبال ساختن چه آدمایی؟ اونایی که در غرب تصمیم گرفتن به نظام مدل ساختن برای آموزش پرورش خودشون، چه مبادی داشتن و چه غایاتی داشتن، یعنی دنبال ساختن چه انسانی بودن، بر اساس اینا بود که بعد روش آموزش پرورش و مدل آموزشی ساختن. و من اونا رو تحسین میکنم، برای که تکلیفشون رو با خودشون یک سره کردن، گفتن تعریف انسان از نظر ما اینه، تعریف علمم اینه، این مبانی قایات هم اینه، ما دنبال یه چنین خروجی هستیم، ما میخواییم یه همچین نسلی تربیت شد. حالا خواهم گفت، مثلا دیویی میگه ما دنبال ساختن یه شهروند دموکرات در یه جامعه صنعتی هستیم که این انسان ایدئال. خب برای تعریفش مشخص کرد. برای اساس هم آماد مدل آموزشی گفت حالا که اینو میخوایم این مواد درسی رو بذاریم، این کتابا رو بذاریم، اینجوری طبقه بندی کنیم، اینقدر سال درس بخونه محصولش هم اینجوری باشه. این خوبه ها، میدونی، برای که تکلیفش با خودش معلومه، میفهمه با چه انسان شناسی دنبال چه غایتی است، بنابراین از چه روشهایی باید چه مدل آموزشی استفاده کنه. ما تکلیفمون با خودمون معلوم نیست. یه وقت حرف میزنیم تو کلیات انسان تعاریف متافیزیکی الهی انبیایی صحبت اخلاق تقوا معنویت و این چیزا، میاد منبر مفصل هممون بلدیم بریم، وقتی که دنبال غایاتیم نمیدونیم دنبال خود چه خروجی هستیم از نظام آموزشیمون. از اون بدتر اینه که از غایات و مبادی خوبی حرف میزنیم، روشامون هیچ تناسبی با اونا نداره. میخوای بری به این سمت، مقصدت اونجاست، ولی داری میری به این سمت. ترن آموزش پرورش داری میری یه جای دیگه، اصلا اشتباه ترن عوضی شدیم ما، همونجور داریم میریم. البته میگم ترن هم میدونی چی، یه مرتبه بگی فرمونو کچ کن، چون از ریل میاد بیرون همونجا چپ میکنه، باید ریلش رو کم کم بکشی، شروع کنی ریل رو بکشی به کدوم سمت، هدف رو تنظیم کنی. کار آسونی نیست. البته یه بخشش کوتاه مدت، باید سریع اصلاح شد، یه بخشی میان مدت، یه بخشی دراز مدت. کتابای درسی با انسجام بر اساس این مبدا و این غایت باید تدوین بشه، بازنگری بشه دائم. معلم ها آموزش بدن چجوری با بچه ها حرف بزنن، چی بگن، چی نگن، چجوری بگن. اینا البته کار سختی آسون نیست، ولی اراده انقلابی میخواد، دوام میخواد، ثبات میخواد. هو میکنن شما رو، مسخرتون میکنن. آباد اسلامی ها آمدن، اسلامگراه ها باز آمدن، بعد بعضی هم که مسلمان شرمنده، نه آقا ما غلط کردیم، ما کجا اسلامگراییم، به خدا تهمت میزنن به ما. یه عده از اسلام و اسلامگرایی یه تعبیر ابلهانه بیسوادانه و ظاهرگرایانه، نه هر دوش غلطه. من الان مثال بزنم راجع به انسانشناسی های متفاوت و متضاده که میتونن مبنای نظام تعلیم تربیت قرار بگیرن عرض بکنم. حالا یه روایت هم اینجا یادداشت کرده بودم، میخواستم اول بگم فراموش کردم. حضرت زهرا سلام الله علیها یه تعبیر از ایشون دیدم، خیلی تعبیر زیباییه. فرمودن من اسعد الی الله خالص عبادته خالص طاعته احبت الله الیه افضل مصلحته. حالا ایشون راجع به فرد فرمودن، این در اصل اجتماعی هم کاملا تطبیق میکنه، فرد یا جامعه. فرمودن اون فرد و جامعه ای که رابطه‌شو با خداوند اصلاح بکنه و نگاه توحیدی، رفتار توحیدی داشته باشه، خداوند مصالح دنیوی او رو هم تأمین میکنه. خود این من به نظرم اومد حتی تو مباحث تعلیم تربیت یک راز مهمی است که حتی اگر یک مبنا و نگاه توحیدی، قایت توحیدی برای تعلیم تربیت هم ما تعریف بکنیم، همین مصالح اجتماعی دنیوی تمدنی ما هم تأمین میشه. ارتباط بین این دوتا، از یک طرف اون معنویت خالص توحیدی و از یک طرف تأمین مصالح فردی و اجتماعی. تو بحث مربوط به مبادی، مبادی که زیربناهای انسان شناختی نظام آموزش پرورش و تعلیم تربیت هم. شناخت ما از انسان و بعد انسان خردسال که به شما تحویل میدن، شناخت از ظرفیت های انسان. میدونیم چقدر تعریف های متضاد شده از انسان، از انسان خردسال، از ظرفیت های انسان، از قوه و فعل انسان. تعریف های متضاد داریم دیگه. شما ببینید توی مباحث روانشناسی، انسان شناسی، تو حوزه جامعه شناسی، تو حوزه تعلیم تربیت، ببینید چقدر تعریف های متضاده، از الهی ترین تعریف ها تا مادی ترین و بشری ترین تعریف ها، از خرافی ترین تعریف ها تا عقلانی ترین تعریف ها، اینا همه هست. این اول روشن باید بشه تو اون میز نظریه سازی برای آموزش پرورش، که بعد این فقط هم اونجا جداگانه یه عده نظریه ندن، یه عده جداگانه کتاب درسی بنویسن، یه عده هم جداگانه تربیت معلم، یه عده هم جداگانه برن مدرسه. آخرش همه در هر کی کار خودشو میکنه، همه هم خوشحالم که هر کی داره کار خودشو میکنه. خب تعریف ما از فطرت اصلا قبول داریم یا نداریم؟ تربیت پذیری، انسان تربیت پذیره یا نیست؟ میدونید خب ما تعریفایی داریم از انسان که اساسا انسان تربیت پذیر نیست، اصلا چیزی به نام خود، خود انسانی وجود نداره. ما خیلی مبانی انسان شناسی، مکتبای انسان شناسی داریم در دنیا، در غرب، که اصلا همچی تعریفی رو دارن. انسان ساحت مادی داره یا معنوی و مادی داره و ارتباط این دو تا ساحت با هم چطوره؟ تأثیر و تأثیرشون در هم دیگه چطوره؟ اصالت رو به انسانیت انسان میشه داد یا اصالت رو بدیم مثلا به اجتماع، به جامعه، به محیط، به طبقه. چیزی به نام انسانیت انسان، طبیعت و ذات انسان، چیزی به نام ماهیت ثابت انسان مثلا وجود داره؟ یا این که وقتی شما اصالت رو دادیم مثلا به جامعه یا به اقتصاد، دیگه چیزی به نام انسانیت انسان معنا نداره، ماهیت ثابت انسان نخواهیم داشت. همه اعمال و افکار و اخلاق آدم ها میشه صرفا نتیجه تحولات مثلا اجتماعی، اقتصادی یا فرمول کارکرد مثلا جامعه یا طبقه یا اینها میشه. خب خیلی از نظام های آموزش پرورش در دنیا بر اساس این نوع تعریف ها از انسان اصلا بنا شد. ممکنه شما بگید که آقا حالا چه ربطی داره، چه تأثیری داره حالا تو قالب به چه انسان شناسی؟ بالاخره یک زنگ ورزش می‌خوایم، یک زنگ فیزیک می‌خوایم، یک زنگ تفریح می‌خوایم، یک بهداشت، حالا هر انسان شناسی داشته باشه. این نیست اینطور. اینطور نیست. البته عرض کردم ما مشترکاتی همه نظام‌های تعلیم تربیت دارن. موحد و مشرک و ملحد یک چیزای مشترکی دارن دیگه. مثلا من میگم آقا چون مثلا اون آقا مشرکه رو دو تا پاش را رفت، ما چون موحدیم میخوام رو کلمون را بریم. نه، مشترکات داریم، یه مشترکاتی، یه معقولاتی، یه ادراکات مشترکی بین همه بشریت. دیگه اونجا نظام آموزش و پرورش یا اقتصاد یا سیاست غربی و شرقی نداره در یه سطحی. یه سطحی مشترکات خیلی هاشم تو شیوه ها و روش ها و ایناست، تو بعضی از روش ها. اما یه بخش مهمی هم تفاوت هاست، یه بخش مهمتری هم که ممکنه کمتر باشه ولی خیلی مهمتره، تضاد هاست. بعد درسته توی نظام آموزش الهی و مادی هر دوش زنگ ورزش و زنگ فیزیک و زنگ ریاضی و اینا دارن داشته باشن، اما باز تعریف اینا از علم، تعریفشون از انسان و نیازهای انسانی اگر متفاوت بود توی روش برنامه‌ریزی و مدل‌سازی آموزشی هم دخالت داره. ببینید اگر انسان رو مثل مارکس تابع ابزار تولید، شیوه تولید دونستیم، انسان محصول شرایط اجتماعی تاریخی است، فرهنگش، هنر، اخلاق، دین تابع مناسبات اقتصادی است که اونا حاکم بر جامعه یا تاریخه، چه نظام تعلیم تربیتی از این نگاه به انسان میاد بیرون؟ اگر شما نظریه دورکیم رو قبول داشتی که اصلا انسان یعنی انسان اجتماعی، فردیت انسان ملکوکه، مخدوشه، خارج از جامعه انسانیتی برای انسان قائل نیست، هویت انسان فقط هویت جمعی اوست، اگه این نظر رو قبول داشتی فکر کنیم ببینید چه نظام آموزش پرورشی میاد بیرون متفاوت باز با اون یکی. اگر انسان شناسی اگزیستانسیالیستی مبنای آموزش پرورش شد، ممکنه شما بگید آقا مگه اینا رو همه معلما، مسئولین مثلا مدیرای مدرسه ها و اینا باید بدونن؟ مگر ما به عنوان معاونت آموزش اینا رو باید بدونیم؟ مگر اینا دخالت دارن؟ مگه مثلا معلمایی که در کشورهای غرب یا شرق میرن سر کلاس این چیزا رو میدونن؟ نه، نمیدونن. اما توی یک منظومه، توی یک پروژه قرار گرفتن، توی یک طرح جامعه قرار گرفتن که اون پروژه مبتنی برای انسان شناسی است. او توجه داشته باشه یا نداشته باشه اثرش رو میگذاره. یه نظام آموزشی رسانه‌ای است که وقتی که 30 سال اعمال میشه بعدش نتیجهش میشه مثلا فروپاشی خانواده. شما یقه تک تک معلم‌ها رو نمیتونی بگیری که تو مسئولشی که دیگه خانواده از هم پاشید، که دیگه 60% بچه‌ها مثلا تو فلان جامعه مزه خانواده و پدر و مادر اینا رو نمیچشن. یقه هیچ معلمی رو نمیشه یکی چسبید، ولی میشه یقه کل اون نظام آموزش پرورشش رو چسبید، یقه نظام آموزش عالیشو، یقه مسئولین رسانه‌هاشو چسبید. گاهی اینا تو جزئیات تفاوتش دیده نمیشه، ولی تو کلیات میبینی یه مرتبه یه جامعه رفت به کدوم سمت، یه جامعه رفت به کدوم سمت. یه جامعه مملو از اباحه‌گری اخلاقی و فحشا و اینا میشه، یه جامعه اخلاقی تره. یه جامعه قانون شکنه، یه جامعه قانون مدارن، قانون پذیرن. یه جامعه خشن و پرتنشه تو رفتار شخصی و خانوادگی و همسایه با همسایه و مشتری و فروشنده و مدیر و کارمند و کارفرما و کارگره. یه جامعه تنش نیست. خب این باید فهمید که یه انسانشناسی، یه تعلیم تربیتی هست، اینا پشت پرده است، دخالت. ممکنه مبانی درست باشه، روش‌ها غلط باشه، درست منتقل نمیشه، درست به محل اجرا نرسه، ولی اینا دخالت داره. فرض بفرمایید با انسانشناسی اگزیستانسیالیستی چیزی به نام هویت ثابت انسانی وجود ندارد، طبیعت چیزی به نام طبیعت انسان، ذات معین انسان معنی نداره، براش قائل نیستن. ما برای هیچ هدف از پیش معلومی نیامده ایم، ذاتی در کار نیست، ماییم و انتخابهای ما مطلق. خب اگر یکی اینجوری به انسان نگاه میکنه، شما ببینید آموزش پرورشی که از توی میاد بیرون چه خواهد بود؟ بعد ببینید اخلاق اجتماعی چی میشه، اقتصادش به کدوم سمت میره، رسانه‌هاش به کدوم سمت میره. اینا چیزایی که باید نشست یه جایی راجعش فکر کرد، ارتباطاشو با هم در آورد. کسانی که برای انسان موجودیت تاریخی و تاریخ زده، یعنی انسان رو مقلوب اجبارهای تاریخی خارج از اراده خودش میدونن، تعین انسانی رو یه جور نفی میکنن. ببینید معلا فقط بخوام اشاره بکنم، اگر بر اساس لیبرالیسم که میگه انسان ذات دارد، طبیعت داره، اما ذات انسان غریزی، خودخواه، منفعت طلب، دنیوی است، این تعریف از انسان. خب نظام آموزش پرورش لیبرال میتونید پیش بینی کنین چه نظامیه. تو یک کشور، تو یک جامعه مارکسیستی، انسان تابع موقعیت اقتصادی و طبقاتی، تو یک تفکر فاشیستی و قدرت محور، تو هر کدوم از اینا شما میتونید پیش بینی کنین چه نظام تعلیم تربیتی از توش میاد بیرون. یه جاهایی هم مثل ماها بلبشوه، هرج و مرجه. اصلا ارتباطی بین تربیت معلممون با کتابای درسی که مینویسی، با نظام آموزشی، با نظام رسانه‌ای، با مدرسه ها ارتباطی نیست. بستگی داره طرف چه شانسی داره، تو کدوم مدرسه، گیر کدوم معلم و گیر کدوم خانواده‌ای افتاده باشه. اینا همه دخالت داره. سوال دیگه، سوالای مبنایی برای آموزش پرورش. آیا انسان قابل تربیت است؟ اینا که میگم سوالایی که بزرگترین فیلسوفان تعلیم تربیت روش بحث کردن، که اونان مدل ساختن برای آموزش پرورش. آیا ما میتوانیم خودسازی کنیم؟ اصلا خود یعنی چی؟ آیا خود وجود دارد؟ اگر هست این خود قابل تغییر است یا ثابت است؟ اگه ما قائل باشیم انسان طبیعت و ذات داره، این منافاتی نداره با تحول و تربیت؟ قائل باشیم استعداد یعنی چی؟ استعداد یعنی امکان تحول. سوالا و جمله هایی که بزرگترین فیلسوفان آموزش پرورش در دنیا طرح کردن، پاسخهای دینی و ضد دینی بهش دادن. طبیعت داشتن، ماهیت داشتن انسان به معنای ثبات در ذات و عدم تحول است، جمود ذاتی و نفی استعداد. آیا انسان ها فعلیت محضن که دیگه قابل تربیت نیستن، یا قوه و استعداد دارن؟ چه قوهی، چه قوایی دارن باید اونا پرورش پیدا کنه؟ سوال دیگه، کمال و نقص در انسان به چه معناست و به چیست؟ استانداردش، معیارش چیه؟ اینا سوالایی که اگر جواب مشخص و واضح بهش بدی، تأثیر میذاره تو آموزش پرورشت. مثلا تو انسانشناسی اسلامی به نقش ژنتیک و وراثت توجه میشه، که نسل کی، تو چه خونه‌ای بزرگ به دنیا آمدی، از چه مادری به دنیا آمدی، اینا دخالت داره تو تربیت. چه ژنی، چه لقمه‌ای، اقتصاد دخالت داره. نقش غریزه دیده میشه، نقش فطرت دیده میشه، نقش تعلیم تربیت هم دیده میشه، هم در خانواده، هم در مدرسه، هم در رسانه، حتی نقش محیط زیست و جغرافیا. ما تو حتی تو بحث مبانی مفاهیم اسلامی داریم که حتی محیط زندگی، جغرافیا چه تأثیری داره روی شخصیت فرد. یعنی کسی که داره توی محیط سرسبز و جنگل و آب و اینا زندگی کرده و به دنیا آمده، با کسی که در یک بیابان خوش متولد شده و بزرگ شده، اینا دو تیپ شخصیت پیدا می‌کنن. اینا حتی اینا به اینا اشاره شده در روایات، از شیر، نقش شیر مادر و نطفه پدر، تا نقش اقتصاد و موقعیت اقتصادیش، لقمه‌ای که می‌خوره و موقعیت طبقاتیش اقتصادیش، تا نقش معلم، تا خانواده، تا فطرتش، تا غرایزش، همه اینا. اما اینا هر کدوم چه سهمی دارن؟ واقعا به نظر شما اگه اینا روشن نباشه، ما یک نظام آموزش پرورش، نظام آموزش عالی، یک تعلیم تربیت حساب شده منسجمی داریم؟ میتونیم داشته باشیم؟ این سوالا رو جواب بده. من نمیگم جواب همه این سوالا رو همه کارمندان آموزش پرورش و آموزش عالی و همه معلم‌ها و همه استادای دانشگاه باید بدونن، ولی اصل نظام، اصل سیستم که باید بدونه که فطرت داره انسان، اما اراده و اختیار هم داره، امکان خودسازی داره، امکان خودسوزی داره. توی انسانشناسی اسلامی انسان یک شیء نیست، آزادی و اختیار داره، اما آزادی و اختیارش هم مطلق نیست ولی مؤثره. در یک نگاه انسان یک حیوان است و بس، در نگاه اسلامی انسان یک حیوان است، انسان یک حیوان است، یکی از حیوانات است، اما یک فراحیوان هم میتواند باشد. ببینید همین جمله ساده، همین جمله ساده که انسان یک حیوانه، یکی از حیوانات است، اما فراحیوان نیز میتواند باشد، همین رو قبول داشته باشی یا نداشته باشی، دو تا نظام تعلیم تربیت از توش میاد بیرون. یه تفکر ممکنه بگه نخیر آقا، انسان یک حیوان است، فراحیوان معنا نداره اصلا. حالا من میخوام خواهش کنم خود دوستان، اینکه بپذیریم علارغم همه تفاوت‌های فردی، اجتماعی، تاریخی، باز بین همه بشریت ادراکات مشترک، احساسات مشترک، تمایلات، استعدادها و قوای مشترک و مشابهی هم وجود دارد. هم اشتراکات افراد بشر رو به رسمیت بشناسیم، هم تفاوتاشون رو، هم قوه و هم فعلشون رو، هم استعدادهای مادی، هم معنوی، هم عقلی، ذهنی، هم عاطفی، همه اینا رو، استعداد زیبایی و هنری، به همه اینا توجه کنیم، هر کدوم در چه حد. اینا چیزهایی که باید آموزش پرورش بهش جواب بده، یعنی حوزه و دانشگاه باید شفاف تری با بحث بکنن. ببینید آموزش پرورشی که فطرت رو برای انسان قبول داره و اونی که فطرت رو قبول نداره، اینا هم دو تا آموزش پرورش، دو تا مسیر رو میرن. و اینکه یه فطرت الهی بدونیم یا ندونیم. در تفسیر این آیه فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت الهی که خداوند ناس یعنی همه بشریت، مؤمن و کافر، شرق و غرب، سیاه و سفید، خداوند می‌فرماید همه بشریت را بدون استثناء ما بر اساس فطرت الهی آفریدیم. همه بشریت این فطرت رو دارن. حالا البته در مورد این فطرت الهی چیه بحث، هم دانشمندان اسلامی بحث کردن، هم غیر اسلامی ها بحث کردن. خیلی از مکاتب تعلیم تربیت اصلا منکر فطرت هم، اصلا میگن چیزی به نام فطرت وجود نداره. بستگی داره این بچه کلن تو چه خانواده و چه محیطی باشه، فقط تابع محیط بیرونیه، از درون هیچ کششی، هیچ خواهشی وجود نداره. حالا اینکه فطرت الهی که میگن یه نوع خواهشه یا یه نوع دانشه، یعنی ما به طور فطری چیزایی رو میدانیم یا به طور فطری چیزایی رو میخواهیم، اینم بحث شده، اینم بحثه. اینکه فطرت الله چیه، یعنی همه ما، همه بشریت در همه جای دنیا بدون استثناء فطرت الهی دارن، یعنی فطرتشون توجه به خداوند داره. این چند جور تفسیر شده. از حضرت امیر پرسیدن که این فطرت چیه، که فرمودن که کلمت الاخلاص فانها الفطره، فرمودن توحید، توجه به خداوند و اینکه یکی بیشتر نمیتونه باشه، یک مرکز، یک منشأ داره این عالم، مبدا و قاعده، فرمودن یه همچین توجهی در همه بشریت هست ولو در ناخودآگاه که گاهی بهش رجوع میکنه. کلمه اخلاص فطرت همه بشریت، منتها خرابش میکنن، محیط، جامعه، نفسانیت خودش، جهل. امام صادق علیه السلام فرمود فطرهم جمیعا علی التوحید، خداوند همه بشریت رو بر اساس توحید آفرید. خب اگه ما بپذیریم یک بذر توحید در شخصیت همه افراد بشر هست، بذر خدا آگاهی یا خداخواهی در همه هست، فرق میکنه با اینکه اینو قبول نداشته باشی. وقت به خودت میگی آموزش پرورش چه نقشی داره در باراوری این بذر، که اینو حمایت کنه، رشدش بده، با آفاتش مبارزه کنه، تقویتش کنه، کاری کنه که این بذر میوه بده، یا اینکه بگه اصلا چون این فطرتی وجود نداره، یا اصلا فطرت الهی وجود نداره، هیچ آموزش پرورش هیچ سرمایه‌گذاری راجع به این مسئله نباید بکنه، اینا دخالت نباید داد تو تعلیم و تربیت. خب این دو تا دیدگاه دیگه. اصلا اینکه تفاوت‌های نظام آموزش پرورش سکولار با نظام آموزش پرورش الهی دینی، یکیش همینه که فطرت الهی رو برای انسانی که میاد تو مدرسه براش قائل هستی یا نیستی، و برنامه مسئولیتی برای آموزش پرورش در برابر اون فطرت تعریف میکنی یا نمیکنی. خب اینا دو تا مسیر رو میده. یا آموزش پرورش میگه آقا من فقط میخوام دکتر، مهندس، خلبان، کشاورز، صنعتگر تربیت کنم، کاری به این چیزا ندارم. یکی میگه چرا من به اینا کارت. حالا اینم باز منابعی خواستم دوستان ارجاع میدم راجع به این مسئله فطرت، که دو سه تا نظریه هم هست راجع به که آیا این فطرت خدایی یعنی خداخواهی بشر فطری است، به این معنا که این فطرت دل، گرایش، یک گرایش فطری است، همه خداخواه آفریده شدن، نوعی خواهش و گرایشه، یا اینکه نه، نوعی دانش هم هست، یعنی خدا آگاهی، نه فقط خداخواهی، یه خدا آگاهی هم در همه بشریت به طور فطری وجود داره، که حالا باز اینم بحث شده که این خدا آگاهی عقلی حصولی است، یعنی به طور فطری همه تصدیق میکنن وجود خدا رو، شناخت حصولی دارن، مثلا شناخت عقلانی از خدا فطری است، یه فطرت عقلی ادراکی است، یا اینکه نه، منظور خدا آگاهی حضوری باطنی است، یعنی یه علم شهودی حضوری به خداست که همه به درجات مختلف یه معرفت حضوری به خداوند دارن. یه مثالم بزنم، مثال مقایسه‌ای، این حالا یک بحث مبنایی اینجا کردم، یه نوع تأثیر دو نوع معرفت شناسی در دو نوع نظام آموزش پرورش. دیویی به عنوان یکی از پدران آموزش پرورش فعلی مدرن در جهان، که همه خیلی از نظریات او مبنای اکثر نظام آموزش پرورش شد در غرب و بعد در دنیا، خود ما هم تو آموزش پرورشمون خیلی چیزا رو داریم کپی برداری کردیم بر اساس حرفای او. هیچ کس هم نمیشه فکر کنه که اصلا انسان شناسی آقای جان دیویی چه انسان شناسیه، کجاش درست کجاش غلط. ببینید در طبقه بندی علوم تا توی دوره متأخر روی سه قوه حافظه، تخیل و یه تعریف خاصی از عقل، نه عقل به معنای جامع، اینا سرمشق قرار گرفت، مجسم شد در تاریخ، شعر، فلسفه. بر همین اساس گفتن که آقا ما یه نظام آموزش پرورش رو باید درست بکنیم که توجه و تمرکز اصلیش روی این سه بعد ادراکی و عاطفی در بچه ها، در انسان باشه. به بقیه چیزا ما کار نداریم، بقیه معرفت ها رو ما اصیل نمیدونیم. نظام تعلیم تربیت مبتنی بر روانشناسیه، مبتنی بر انسانشناسیه. در قرن 18-19 یه اتفاق میفته که روانشناسی از روح شناسی، انسانشناسی عقلانی الهی، از انسانشناسی فلسفی دینی فاصله میگیره. روانشناسی کم کم میشه جزئی از مردمشناسی، به من یه رشته. ارتباطش با منابع دیگه معرفت قطع میشه. اول ارتباطش با وحی قطع میشه، بعد کم کم ارتباطش با عقلم قطع میشه. شما طبقه بندی فرانسیس بیکن رو ببینید، از قرن 17 که تجربه و استقرا به جای اینکه در طول مفاهیم مابعد الطبیعی و معرفت وحیانی و معرفت عقلانی و اینها قرار بگیره، در عرض اونها قرار گرفت. علم در تعارض با فلسفه و در تعارض با دین تعریف شد. بعد آمدن به جایی که بگم آقا انسانشناسی علمی در تداوم انسانشناسی، یعنی در چارچوب انسانشناسی دینی توحیدی عقلانی است، گفتن آقا ما اصلا سه نوع انسانشناسی داریم، در تعارض با او تعریف شد. گفتن دوره انسانشناسی دینی توحیدی انبیایی که خرافات بود تموم شد رفت، دوره انسانشناسی فلسفی عقلی هم که گذشت، حرفای انتزاعی و بی ربط و اینا. امروز دوره چیه؟ پوزیتیویزمه. دوره انسانشناسی علمی است. علم چیه؟ انسانشناسی تجربی. درست مثل حیوانات که تو آزمایشگاه مثلا یه سوسک و یه مورچه رو میذارن تو لوله آزمایش، یک خوکچه هندی رو میذاری تو یک چیزی بررسیش میکنی، این میشه خوکشناسی. انسانشناسی محدود شد داری. اگه کسی توجه نکنه که نظام تعلیم و تربیت مدرن بر اساس چه نوع انسانشناسی، یعنی این نوع انسانشناسی ها بنا شده، اینا که میگم تهمت نیست، این تعابیرشونه. حالا فرصت من تمام شد. بله، وقت شما رو میگیره آقا. ما میدونیم تعارف آمد نیامد داره، میدونیم. بله. یا حالا چون خیلی اصرار میفرماین دیگه نمیشه. خیلیشون اصرار میفرماین، من اینو باید بگم. ببخشید. روانشناسی کم کم، روانشناسی که زیربنای نظام تعلیم تربیته، کم کم حسابش از انسانشناسی، روحشناسی، انسانشناسی جامعه ها که هم روح هم بدن ذهن همه قوا، استعدادهای مادی معنوی عقلی عاطفی، زیبایی شناسی هنری، همه اینا درش هست. غریزی هم هست، استعداد جنسی هست، استعداد غریزی، همه اینا همه کم کم حذف شد، رفت کنار. سنگ بنای انحراف در تعریف علم و بعد در روانشناسی و بعد در آموزش پرورش گذاشته شد. دومین قرن طول کشید تا نظریه‌های کم کم صورت بندی شد. در نیمه قرن 19 به بعد، اوایل تحت تأثیر ذهنشناسی دکارت، نفسشناسی دکارت، بعد کانت، بعد مکتب انسانشناسی تجربی پوزیتیویستی، بعد مکتب تدائی، اینا سیرش رو ببینید، بررسی کنید توی نظام، تو روانشناسی چه سیری طی کرد، عیناً آثارش رو توی نظام تعلیم تربیت، نظریه پردازی های تعلیم تربیت ببینید و آثارش رو توی مدل سازی ها آموزش پرورش ببینید. در قرن 19 و 20 در اروپا و آمریکا، بقیه دنیا هم که کپی بردارن، همونجوری تماشاگر هم. بازیگر نبودن که. بقیه دنیا، آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و بخشی از اروپا، همه چیزن، تماشاگر بودن، بازیگر نبودن. ما تازه می‌خوایم بازیگر بشیم خودمون. این که میگن تحول در آموزش پرورش، آقا نوآوری، نظریه پردازی فلان، این یعنی ما میخوایم دیگه تماشاگر بشیم دیگه، ما میخوایم بریم وسط، حالا ما میخوایم بریم وسط بازی کنیم، بقیه یاد بگیرن از رو ما الگو بردارن. خب اینا باید به این توجه کرد. روانشناسی، انسانشناسی مزمحل شد آقا در دو قرن اخیر که پدر تمدن جدیدن اینا، الان الگوی تمدن برای دیگرانن. جزئی از ذهن شناسی شد، کم کم شد روانشناسی، انسانشناسی کم کم شد جزئی از فیزیولوژی، کم کم شد جزئی از بدنشناسی. الان ببینید نظریات روانشناسی بسیاری از مکتبای فعال وقت دارن راجع به استعداد، روح، انگیزه اینا حرف میزنن، راجع به اخلاق و این حرفا، همه رو ارجاع میدن به فیزیولوژی و بیولوژی و شیمی بدن و فیزیک بدن و اینا. از معنویات هم که میخوان حرف بزنن، صحبت معنویت به اون معنی که انبیا تعریف کردن که اصل عالم معنویت، عالم مادیاتش روبناست. اینجوری که نگاه نمیشه. معنویت هم به عنوان هم بحثای فراروان شناختی و تلپاتی و اینجور چیزا، فالگیری و اینا در یه حد است. معنویت بگی این نوع تعریف داره. این که اصلا روح در انسان‌ها هست یا نیست و اصالت داره یا نه، ذهن و روح بینشون چه ارتباطی است، بین بدن و ذهن چه ارتباطی است، اخلاق تعریفش چیه، منشأش چیه، چه بخشش ثابته چه بخشش متحوله، چجوری رو اخلاق میشه تأثیر گذاشت، عقل چیست، تقابل بین بدن و روح، بین بدن و ذهن تقابل، یعنی مقابل همان، جدا از همان ولی مؤثر بر همان، یا بینشون توازی است که جدا از همان مؤثر بر هم نیستن ولی یه نوع همزمانی و هماهنگی بینشونه، مثل دو تا ساعت مستقل از هم که جدا جدا کوک میشن ولی سر یه ساعت خاصی کوک شدن، همزمان صدا میکنن ولی به هم ارتباطی ندارن. ببینید اینا ارتباط روح و بدن، چند جور فلاسفه قدما در غرب در شرق بحث کردن، دکارت بحث کرده، جدیدی ها یه جور دیگه بحث کردن، نظریه انسانشناسان و اسلامی هم یه جور دیگه بحث کردن که آقا روح و بدن اجزاء یک واحد کاملن یا دو جنبه متفاوتن از یک چیز، از یک ارگانیزم و سوالات دیگه از این قبیل. شما به هر جوابی به این سوالات بدی یه مکتب روانشناسی خاصی ازش میاد بیرون، بعد یه مکتب تعلیم تربیت ازش میاد بیرون، بعد یک نظام آموزش پرورش در میاد، بعد میبینید توی یک نظام آموزش پرورش میگن که آقا مثلا آموزش جنسی رو بچه‌ها بدیم یا ندیم تو مدرسه، از دوران ابتدایی شروع کنیم یا نکنیم. این کسی فکر نکنه که آها همینطور به ذهن یک کسی اومد، مثلا رابطه دوست و دختر و پسر. ما یادم یه معلمی داشتیم قبل انقلاب، مدرسه راهنمایی، معلم چی بود قبل انقلاب چی میگفتن به این معلمایی که هم به حساب به جای امور پرورشی، یادم نیست چی میگفتن، مشاور. یه معلمی داشتیم مدرسه راهنمایی، کلاس اول راهنمایی قبل از انقلاب، این میامد سر کلاس، یکی از کاراش این بود به ماها میگفت که به بچه‌ها میگفت که کدوماتون چند تا دوست دختر دارین؟ بعد بعضیا مثل ما بیورزه بودن دوست دختر نداشتن، بعضیا داشتن، بعضی هم به دروغ میگفتن داریم. یه بچه ارمنی توی کلاس ما بود، این واقعا داشت، خب خانواده‌اش طبیعی بود و اینا. این معلم بهش میگفت بیا سر کلاس برو قشنگ توضیح بده اولین باری که با یه دختر با هم دوست شدین و مثلا با هم رفتیم بیرون اینا چه جوری بود. اون میگفت به نظرم راست هم میگفت، بالاخره تو خب بینشون طبیعی بود. بعد چند تا بچه‌ای داشتیم تو کلاس، بچه های زبلی بودن و اینا، اهل کارم نبودن، دروغ می اومدن میگفتن. معلمم میدونستی داره دروغ میگه، میگفت ولی بگو خوبه من همینو میخوام. آخ این سه چهار تا داشتیم، این می اومد هر روز یه دروغی توی جلسه میبافت که من نمیدونم چند تا دوست دارم، باش کجا رفتم، چیکار کردم. همه هم بچه ها میخندیدن، همه هم میدونستن دروغ میگه، نصفش دروغه، معلمم میدونست ولی میگفت. او که معلمم که نمیدونی آدمی بود، یه آدم فاسدی بود و حقوقشو میگرفته برای همین کارا. ولی اون کسی که طراحی داره میکنه پشت نظام آموزش پرورش، اون کسی که اون بالا نشسته و بعد بالا سرش هم یه مستشار آمریکایی است، اونا با حساب کتابی کار میکنه، بر اساس یه نوع انسانشناسی کار میکنه، بر اساس مطامع استعماری کار میکنه. اصلا اینکه ما توی مدرسه چقدر مسائل جنسی چقدر مطرح بشه یا نشه، در چه سنی مطرح شه، چطور مطرح شه، اینا پاسخهای متفاوته بر اساس انسان شناسی. زنگ ورزش، ما به تربیت بدنی چقدر احتیاج داریم، به ورزش، نشاط چه نقشی داره در تربیت. ما حق داریم خودمون زنگ ورزش همطوری کم کنیم، حذفش کنیم، یا حق داریم زنگ ورزش هر کاری میخوایم بکنیم. زنگ هنر، اینا بر اساس یه فلسفه تعریف شده، یعنی انسان یه استعداد هنری داره، یک استعداد قوای بدنی داره، یه قوای ارشاد بحث اخلاقی داره، یه سری آموزش‌های دینی معرفتی لازمه. خب اینا خیلی چیز مهمیه و باید برش درش اندیشید. انسانشناسی دیویی از پدران آموزش پرورش مدرن در غرب و بعدم در جهان، یک انسان فوق‌العاده مؤثریه و من براش هم خیلی احترام قائلم، برای که بعضی مسائل روشون برای اولین بار در غرب طرح کرده و بهش سعی کرده جواب بده بر اساس مبانی خودش. مثلا نمیخوام اینجا کسی رو تقبیح و تحسین کنم بگم بده خوبه، میخوام بگم آقا این انسانشناسی اینه، مبنا شد برای اون نوع آموزش پرورش. شما وقتی کپی میکنی باید بفهمید چی رو کپی میکنی و چرا. تقلیدم میکنیم آگاهانه بکنیم، نه با چشم بسته بفهمیم داریم چه سر چی تقلید میکنیم. ایشون از دیدگاهش بنیانش اصالت ماده است، میگه اصلا تو بحثاش خودش میگه انسان، ذهن و معرفت انسان همه ماده است. جنبه روحانی انسان اگر وجود داره، که حالا شون چون گرایش‌های پراگماتیستی هم داره، اگرم وجود داره قطعا جنبه اصیل نداره، حتی از دین هم تفسیر مادی ارائه میشه. دین براش یه منشأ مادی و بشری به عنوان یه نیاز طبیعی. البته ایشون که حالا گفتم پراگماتیسم یه مقداری تحت تاثیر ویلیام جیمز و ایناست، ولی با اون متفاوته، چون ویلیام جیمز دوستان میدونن توجه به نوعی معنویت داره، حالا اون که اون نوع معنویت چقدر درسته چقدر غلطه بعد، ولی یه نوع معنویت رو قبول داره و یه فیلسوف دینه، راجع به فلسفه دینم نظریه پردازی کرده. ولی دیویی چیزی به نام نفس مجرد و جوهر مستقل روحانی اصلا قائل نیست. میگه نفس همین رفتار ماست و مدام دگرگون میشه. حالا تعریف مثلا به عنوان نمونه هم تعریف مثلا ملا صدرار هم از نفس میگم، اینا رو با هم مقایسه کنید. این تعبیرم که میگه نفس همین رفتار ماست مدام دگرگون میشه، من راجبش فکر نکردم که نسبتش با او حرکت جوهری که ملا صدرا میگه در مورد نفس انسان چیه، ولی نمیتونه اون باشه حتما. خب این تعریفش از نفس. بعد یک فلسفه اخلاق داره دیویی. ببینید میخوام بگم اینا چطور میریزه و نفوذ میکنه تو رگ و پی یک مدل آموزش پرورش، از این نوع انسان شناسی، معرفت شناسی، روان شناسی. بعد در میاد که آقا تو مدرسه چه درسایی باشه چه درسایی نباشه، کدوم درس‌ها مهم‌تره کدوم درس‌ها اهمیتی نداره، خیلی معلم رو چجوری تربیت کنین، معلم رو چیا حساس باشه رو چیا حساس نباشه. فلسفه اخلاق دیویی یک بعضی از اصول اخلاقی که ایشون بهش معتقده، من اصلا به درست و غلطش کار ندارم، میخوام شفاف سازی کنم، چون بخشی از این حرفا درسته بخشش غلطه، اون یه جای دیگه، اون باید رفت توی آکادمی، همون که عرض کردم میز بحث نظری اونجاست که باید گفت کدوم درسته کدوم غلطه بر اساس مبانی اسلامی. فلسفه اخلاقی که پشت این مدل آموز پرورش چیاست، بخش از اصولش رو عیناً به نقل از خودش. یک، ملاک ارزش‌ها و اخلاق سود و رضایت است. همونطور که معیار علم، تعریف علم تابع اونه، معیار معرفت سود و رضایت. آن چیزی حقیقت است، گوش کنین این عبارات دکتر دیویه، آن چیزی حقیقت است و آن چیزی خیر است که عملا و به طور محسوس نتیجه دنیوی بدهد، حتی اگر امر معنوی است. یعنی حتی اگر بحثای معنوی رو اینا هم میکنی، من براش ملاک سنجشی نداریم الا نتیجه مادی، جرینگی جرینگی. میگن آقا با دین مخالفی؟ نه آقا با دین مخالف نیستم، منتها چه کار میخواد بکنه، نفعش چیه برای ما؟ اگر گفت که آقا دین مثلا میاد کاری میکنه که جرم تو جامعه کم شه، زحمت پلیس و دادگاه و اینا کم شه، زندونا خالی شه، میگه آره خوبه، خوبه خوبه، چون فایده محسوس داره، خشونت رو کم میکنه مثلا، گذشت رو بیشتر میکنه، این میگه خوبه. اما یک مثلا یه فایده دین هم هست، میگه آقا این اگه کارا رو بکنی آثار محسوس فوری دنیوی نداره، مربوط میشه به آخرت و ابدیت. نه اینا دیگه خرافاته دیگه، اینا رو وارد آموزش پرورش نکن، اینا دیگه وارد آموزش پرورش نکن، اینا علم نیست، علمی نیست. خب اینا روشن بشه. اصل دوم اخلاقی، اخلاق هیچ معیار ثابت عامی ندارد، اصول مطلق ثابت اخلاقی نداریم. خب این نوع اخلاق مبنای چه نوع تعلیم تربیتی میشه؟ سه، میگه اخلاق پیشینیان بر اساس دوگانگی ذهن و عین بود، دوالیزم. من قبول ندارم. البته حالا ملا صدرم چون گفتم اشاره میکنم، ملا صدرم دوالیزم عین و ذهن رو قبول نداره، میگه که ذهنیات هم بخشی از عینیاتن و وجود ذهنی هم یه بخشی از عینی است، با تعریف ما ذهنی میشه، مراتب وجود رو بحث میکنه. اما میگه که این دیویی میگه که اصلا اخلاق و اینطوری که تصویر کردن که جدا از این منافع ما یه چیزی به نام اخلاق و ارزش‌ها جدا از سود مادی ما وجود داره، میگه این اخلاق خیالی شده. میگه من کانت رو هم قبول ندارم که خیر اخلاقی رو تعریف میکنه به نیت خوب و وجدان جدا از عواقب عملیش. من به عواقب عملی دنیویش کار دارم، در برابر اونها لذت‌گرها هستن اخلاق خارجی و تأثیر عینی. میگه این دوگانگی ها بین عمل و نظر، بین دانش و ارزش، بین امر اجتماعی و امر اخلاقی، این یک نتایجی میده که ایشون قبول نداره. یکی از پدران آموزش پرورش جهان، فضائل اخلاقی ارزش ذاتی ندارن، ارزششان به نقش دنیوی و اجتماعی و سودمندی آنهاست. از اخلاق آرمانی فرامادی حرف نزنید، مزخرفات است. اینا رو وارد آموزش پرورش نکن. آموزش پرورش باید فرد رو فقط برای جامعه آماده کنه. اخلاق همین است، جامعه پذیری. کلاس اخلاق میذاری فقط باید به بچه یاد بدی که چجوری خودتو با جامعه تطبیق بده، فقط همین. قانون نمیدونم پشت چراغ قرمز وایستا اونا که اینا کاری لازمی ها، اینا لازمه، اما اخلاق که همش اینا نیست که. و تازه توجیه اخلاقیه که پشت چراغ قرمز باید وایستم من یا نه متفاوته، دو جور توجیه میشه کرد، با هم متفاوته این توجیهات، توجیه سود انگارانه یا توجیه فضیلت گرایانه. میگه هدف خوی اجتماعی و ایجاد خوی اجتماعی و مدنی در بچه هاست، هدف تربیت شهروند دموکرات برای جامعه صنعتی است و بس. این هدف آموزش پرورش. ما اینو قبول داریم که قانون پذیری، جامعه پذیری، نه اینا همه لازمه، اما اینا کافی نیست. این نمیتونه هدف نهایی و مطلق باشه. یک روانشناسی پراگماتیستی تحت تاثیر مکتب رفتارگرایی ویلیام جیمز تو نیمه دوم قرن 19 که خودش باز یه واکنشی بود در برابر مکتب ساختگرایی که حالا نمیخوام اونها رو وارد بشم. همینطور دیوید تحت تاثیر نظریه داروینی تکامل، رفتار به معنای انطباق با محیط است. ببینید سوالاتی که خودش طرح کرده و جواب داده. میگه هدف شناخت چیست؟ میپرسه هدف شناخت و علم چیست؟ خودش جواب میده تلاش برای بقا. واقعا اینه هدف علم؟ میگه که میپرسه از چه طریق؟ پاسخ میده از طریق همسازی با جامعه. میپرسه چگونه؟ پاسخ میگه یادگیری و آموزش وسیله این کاره. پس مبانی آموزش پرورشش میشه یک نظریه تکامل. خود نظریه تکامل داروینی مثلا چه مبناییه برای انسان شناسی؟ کسی ممکنه نفهمه که از این مدل آموزش پروری پشتش نظریه داروینه راجع به تکامل. این کسی توجه نه. کدوم معلم الان من از شما میپرسم، همه شما شنیدین اسم دیویی رو، کدومتون تا الان به این قضیه توجه دارین که این مدل آموزش پرورش بر مبنای یه فلسفه از تعلیم تربیته که اون بر مبنای انسانشناسی داروینی بنا شده؟ کی اینو بهش توجه داره؟ کی بهش توجه میکنه؟ و بعد حالا ما بر کدوم مبنای انسانشناسی؟ دو، اصل انطباق با محیط. اینا مبانی تئوریک این نظام آموزش پرورش. یک، نظریه تکامل. دو، اصل انطباق با محیط. سه، یادگیری به معنای تلاش برای تطبیق با محیط است. چهار، ارزش اصلی ذهن و آموزش تأثیر عملی در انطباق با محیط است. میگه ذهن در ارتباط با طبیعت و جامعه شکل میگیره. هیچ امر فطری وجود ندارد. همه چیز تجربی و همه چیز خودخواهانه است. روانشناسی کلاً به خطا رفته که ذهن و دانش رو محصول برخورد با اشیاء دانست، بلکه روابط انسانی به این دلیل، به این معنی که ایشون تعریف میکنه، مؤثرتر است. میگه غریزه فطری، فطرت وجود ندارد. ببینید، فطرت وجود ندارد. همه چیز عادات اجتماعی است. هدف نهایی چیست؟ ساختن جامعه دموکراتیک صنعتی و شهروند قانونمند دموکرات. اینا هیچ دیگه وجود نداره. خب اینا گزاره‌ها و نظریه‌ای است که باید نقد بشه، قابل نقده. بخشش درسته، بخشش غلطه. متدولوژیش هم میگه که یک متدولوژی آموزش پرورش، یک اصل استمرار که خب حرف درستیه، دو رابطه متقابل با محیط حرف درستیه، متو با کدام تعریف، سه اصل کنترل اجتماعی درسته، رو مبناش باید بحث، چهار اصل آزادی درسته، کدام تعریف از آزادی، پنج اصل تعریف هدف معین درسته، روش آموزش خودکاری، خودجوشی، سعه صدر و مدارا، وحدت رویه و دقت، ایجاد احساس مسئولیت در بچه، همه اینا درسته. در یه اما حدش معلوم بشه، مبناش معلوم بشه، نسبتشون با هم معلوم بشه، خودتون مقایسه کنید. اینو بذارید در برابر این انسان شناسی که میگه انسان فطرت ندارد، تعریف داروینی از تکامل، انسان موجود مادی طبیعی خودخواه است. حالا یه انسان شناسی دیگه. ببینیم نظام چه نظام تعلیم تربیتی از این انسان شناسی میاد بیرون و تاثیرش تو آموزش پرورش. ملا صدر میگه نفس انسان با اینکه یک واقعیت یک پارچه است، اما سه لایه داره. یک لایه دنیوی انسان است مربوط به بدنش، با حواس ظاهری درک میکند و درک میشود. ببینید تعریف علم، تعریف انسان، بعد تعریف اخلاق، تعریف روح، اینا همه ببینید چی میشه؟ نفس شناسی. دوم، لایه میانی و برزخی ما، با حواس باطنی و درک میشود و ما بدن برزخی و مثالی داریم. سوم، لایه باطنی و غیبی انسان ها که با قلب، قلب نه این گوشت صنوبری، قلب به مفهوم خاصش. میگه که هر عمل و احساس و اخلاقی و هر تعلیم و تربیتی، دقت کنید، و هر تعلیم و تربیتی باید به هر سه سطح وجودی انسان توجه داشته باشه و اثری مناسب با اون سطح میگذاره. انسان مراتب دارد. همه ی حقایقی که در عالم جسمانی است در عالم برزخی هست، البته به نحو دیگری، نه به نحو عالم طبیعی. وقتی نیروهای جسمانی در تعطیل و استراحتن، مثلا ما در خواب یا اقماع هستیم، باز همون حقایق جسمانی رو میبینیم و میشنویم. لذت درد هست، چشایی هست، شادی و غم هست وقتی که خوابید، منتها بدون این بدن طبیعی. ما یه لایه دیگه هم داریم، یه ادراکات دیگری هم داریم، یه سطح دیگری از حقیقت هم وجود داره. میگه نفس انسان هرچه کاملتر میشه، از طبیعت بالاتر میره، توجهش به جسمانیت و جسم کمتر میشه، وابستگی طبیعی مادی ضعیفتر میشه، نفس قویتر میشه، توجه به باطن عالم و عالم غیب بیشتر میشه. بعد خود ملا صدرا نتیجه میگیره که در تربیت و تعلیم، یعنی در آموزش پرورش، یعنی رسانه، یعنی خانواده، باید برای هر سلایی وجودی انسان و واقعیت انسانی فکر کرد. تفاوت دیدین؟ میگه که ما از عالم، اگه این انسان شناسی مبنای آموزش پرورش قرار بگیره، ما از عالم روحانی به عالم جسمانی آمدیم. عالم جسمانی عالم عمل است، عالم روحانی عالم حساب است. من نمیخوام اینجا فلسفه بگم، اما میخوام تأثیر انسان شناسی رو در آموزش پرورش ببینیم چی میشه، مقایسه کنیم با دیدگاه دیویی. میگه در سیر نزولی که از عالم روحانی به عالم جسمانی آمدیم، به دنیا آمدیم، فضیلتی بر هم نداشتیم، ولی در سیر بازگشت و قوس صعود تفاوت‌ها پیدا میشه. نقش تعلیم تربیت بالقوه‌ها بالفعل میشن، فضیلت‌ها و رذیلت‌ها پیدا میشن، اجمال‌ها تفصیل می‌یابند در دنیا، شکوفه‌ها گل میشن، نیکوکاران به بهشت اعمال یا بهشت صفات میرن، تبهکاران زیر حجاب ذلت و طبیعت، نفسانیت و خودخواهی و خودمحوری میمانند و عذاب میکشند، از نعمت جنت محروم میمانند مگر خداوند تفضل کند و آنها را بیان که بخواهند و لیاقت داشته باشند با برخی اعمال و توجهات اجباری به مقاماتی برساند که با جوهر اصلی نفس موافق باشد و آنها با آن انس بگیرند و عذاب نبرند. خب این هم یه نوع انسان شناسیه. من اصلا به درست و غلطش کار ندارم، راجع به نفس شناسی ملا صدرا هم اختلاف نظره. ما بعضی از بزرگان جهان اسلام هم داریم به نفس شناسی ملا صدرا هم نقد دارن، که اصلا نفس مثلا حدوثش جسمانی است، بقایش روحانی است، درسته نیست. من نمیخوام اینا رو بگم، میخوام بگم تفاوت ها ببینید، مقایسه بکنید، نتیجه میگیرید. تو آموزش پرورش میگه بشر فطرتا فوق طبیعت است. همین دیویی قبول نداشت دیگه، جوهر نفس ناطقه، جوهر معنوی انسان داره یا نداره. میگه انسان وقتی، ولی وقتی به دنیا و طبیعت میاد، محبوس محدود به مقتضیات طبیعت و بدن میشه، سپس با ارشاد انبیا و تعالیم تربیتی سیاسی عقلی انبیا، که میگه سیاستشون هم سیاست عقلی نبوی از مقام رسالت به سعادت دنیا و آخرت کار داره، سیاست فقط برای گوجه فرنگی و ترافیک و اینا نیست، یه بعد معنوی تربیتی داره، اونم هر دوشه. میگه سیاست انبیا سعادت دنیا و آخرت هر دو رو میخواد، نه سیاست وهمی نفسانی شهوانی برای قهر و استیلاء بر مردم. میگه که با ارشاد انبیا و تعالیم تربیتی سیاسی عقلی اونها، انسان روش انس گرفتن مجدد به ماوراء طبیعت و انقیاد به عقل عملی که از درجات بهشت است میآموزد، با ذکر خدا تعلق خاطر و اطمینان مییابد، درون خود را به تجلیات ملکوتی روشن میکند، راه سلوک در صراط را مییابد، از قیود طبیعت رهسپار به جانب حضرت ربوبیت میشود. حالا اینا ما بحث معنوی و دینی نمیخوام بکنم، میخوام بگم نفس شناسی هم یه تعبیر از نفس دیگه، یه تعریف از انسانه. میگه هر شخصی مرهون اعمال خود است. از این عالم که برویم با ملائکه رحمت یا عذاب ملاقات میکنیم، ما را به برزخ میبرند. تا وقتی نفس ما در قبر برزخ، تا قبل از قیامت کبراست، اگر مؤمن را مؤمن و اهل تقوا بوده باشیم یا کافر و فاسق، دری از بهشت یا جهنم به روی ما گشوده می شود. با لذت و درد روبرو می شویم، در لذت و درد خالصتر از لذت و درد دنیا. آگاهی پس از مرگ خالصتر است از آگاهی در دنیا. اینجا آگاهی میگه ناقصتره. آنجا هماغوش لذت یا دردی هستیم که صورتهای ناشی از علم و عمل ما، ایمان و عمل ما در راه خیر یا شر است. میگه نفس در قبر و برزخ مثل نطفه در رحم و بذر در زمین است. چنانچه نطفه در رحم به تدریج بر اساس تینتش پرورش می‌یابد یا بذر می‌روید تا آنچه را در نهاد خود دارد ثمر دهد و قوه اسرافیلیه در نطفه می‌دمد و تصویرگری می‌کند، مرحله جدیدی از سیرورت و تکوین آغاز می‌شود. در برزخ پس از مرگ نیز انسان صالح بیدار و هوشیار است، از لذت‌های موعود که نتیجه صورت علم و عمل خود او در دنیاست بهره می‌برد. کافر و فاسد نیز از طریق معانی کریه و صورت‌های غمناک و دردآوری که نتیجه عقاید و اخلاق و اعمال خودشان است عذاب می‌کشند. همه چیز، این جمله مهمه، میگه همه چیز واقعی است، حتی امور ذهنی و نفسانی عینی است. نگو امور یا ذهنی ان یعنی تخیلی ان سوژه ان، یا واقعی و عینی و ابژه ان. تقسیم سابجکتیو و ابجکتیو میکنن امور رو، علم و معرفت رو و حقایق مسائل عالم. میگه همه آنچه که ما بهش این یاد تعبیر کردیم درسته که نفسانی و درونی است، اما در این حال واقعی است و علمی است. امور ذهنی، نفسانی، اخلاقی ما جزء واقعیت عالم است و مطابق با بیرون و در تعامل با بیرون است. خب من حالا فقط مثال زدم که عرض بکنم که من اصلا نمیخواستم اینجا داوری بکنم بین دیویی و ملا صدرا و اینا. نخواستم بگم که دیویی حرفاش همه غلطه یا درست یا ملا صدرا درسته. نخیر، هم در نظریات ملا صدرا موافق و مخالف داریم بین بزرگان اسلام. اصلا بعضی به همین نفس شناسی ملا صدرا از بزرگان اسلام انتقاد دارن، بحث کردن. عالم نظریه پردازی و نقد و گفتگو است دیگه. در راجب دیویی هم همینطور بسیاری از حرفاش در تنظیمات ما قبول داریم، خیلیش هم قبول نداریم. من فقط می‌خواستم عرض کنم که این دیدگاه که کسی معتقد باشه که آقا چه فرقی داره حالا شما به چه نوع انسان شناسی، چه نوع روان شناسی، چه نوع معرفت شناسی معتقد باشید، چه تعریفی از اخلاق داریم، چه تعریفی از انسان، سعادت، شقاوت، تعریفی از نفس، قوه و فعل، نقص و کمال، اینا همه دخالت داره آقا. یعنی اینا رو منتها اینا رو توی سر کلاس‌های آموزش پرورش که به ما نمیگن که توی وزارتخانه آموزش پرورش که نمیگن، اینا جاش اینجا هم نیست. ولی روشن باشه اونایی که مدل‌های آموزش پرورش رو در دنیا ساختن قبلا به این چیزا فکر کردن، قبلا به اینا فکر کردن. اگر کسی میخواد کپی برداری کنه از اون ژان پیاژه و دیویی و آموزش پرورش فرانسه و انگلیس و آمریکا، به این نکته توجه داشته باشه، آگاهانه تقلید کنه و کپی برداری کنه، آگاهانه بکنه یبی نداره. اما ناآگاهانه است که مشکل درست میکنه، که هر تیکت میره به یه سمت. رسانه ها یه چیز میگن، خانواده یه چیز میگه، مدرسه یه چیز میگه، بعد معلم فیزیکت یه چیز میگه، معلم دینیت یه چیزی ضد او میگه. این یک پارچگی. ما باید این رو یک پروژه‌ای تعریف بکنیم، هر همه قطعه‌ها کنار هم درست چیده شده باشن، منسجم. ما باید بفهمیم که تو زنگ ورزش و فیزیک و دینی و تاریخ و هنر همه اینا مربوط به یه انسانه. همه اینا باید تو یه پروژه تعریف بشه. شما یه انسان شناسی باید داشته باشی، فردی و اجتماعی، بدون این چقدر نیاز داره به چه کلاسی، و بعد کدوم معلم سر اون کلاس باید بره، و بعد کدوم کتاب باید تدریس بشه. ما اتفاقا میگیم که آموزش پرورش باید علمی باشه. آخه بعضی تا میگه آقا اسلامی کردن، تحول اسلامی انقلابی در آموزش پرورش، باز اسلامی ها آمدن، اسلامی ها باز آمدن. آقا بذار کارا علمی باشه. اتفاقا ما میگیم باید علمی باشه. اینایی که من گفتم یعنی علمی باشه، یعنی با همه چیز علمی برخورد کنیم، با هنر، با ریاضیات، با تربیت معلم، با همه چیز با علمی برخورد کنیم. متأ علمی برخورد کردن معنیش کپی برداری نیست، معنیش اینه که تعریف تو از علم روشن کنی. آقا او تعریفش از علم دیدی، تعریفش از انسان، تعریفش از اخلاق، ما یه تعریفای دیگه داریم. البته در بعضی تعریفات هم مشابهیم عرض کردم، در روش‌ها هم مشترک ممکنه باشه، ممکنه ما در 60% روش‌های مشترک باشیم، ولی اون 60% هم آگاهانه مشترک باشیم، اون 40% هم فکر کنیم و تحول انجام بدیم.